خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 28 شب و دعوتتون میکنم شنونده یه گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید. ویژه هفته بسیج با موضوع بسیج و فرهنگ بسیجی و کارکردهای آن.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو گریم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسان که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.
گفتگوی فرهنگی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه گفتگو فرهنگی. با گفتگو فرهنگی دیگر در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید در هفته بسیج قرار داریم و برنامه های این هفته ما در واقع در حوزه های مختلف بسیج هستش. موضوع این هفته و امروز ما بسیج و فرهنگ بسیج و کارکردهای آن هستش. مهمانان عزیزی داریم که باهاشون آشنا میشیم. سردار مهران طهماسبی، مشاور نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج. جناب طهماسبی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه همکاران محترمتون و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردین. خب اگر اجازه بفرمایید من صحبتام رو با آقای طهماسبی آغاز بکنم. آقای طهماسبی، بسیج فتح الفتوح امام روح الله هستش. بسیج بزرگترین دستاورد انقلاب هستش. بسیج شجره طیبه مردم پاک و خالصی هست که برای بودن و برای زیست اجتماعی، سیاسی و دینی خودشون این انقلاب رو انتخاب کردم. من میخواستم ازتون به عنوان سوال اول درباره مبانی تفکر بسیج ازتون سوال بپرسم. اصولا ریشه تفکر بسیجی چی هستش؟ از کجا نشأت میگیره؟ نقش و جایگاه بسیج چی هستش در انقلاب؟ ممنون میشن در مورد این موضوع صحبت بفرمایید.
بله، خب بسیج یعنی مردم. انقلاب ما هم بر پایه حضور همه جانبه مردم هم شکل گرفت و هم مسیر پیروزی رو طی کرد و هم این 40 سال گذشته رو پشت سر گذاشت. حضرت امام رحمت الله علیه در دهه 1340 در خصوص بسیج در درس هایی که در حوزه علمیه نجف برای طلاب داشتند راجع به وجود بسیج و تشکیل بسیج و ضرورت بسیج فرمایشاتی داشتند. این نشون میده که در اون دوره‌ای که خیلی اصلا امیدی نداشتن به این که در ایران انقلابی بشه و حضرت امام به عنوان ولی فقیه و امام جامعه در این کشور حضور پیدا کنن، ایشون با چه چشنداز بسیار دوری موضوع رو نگاه میکردن و به فکر بودن. پس یکی از مبانی مهم بسیج حضور همه جانبه مردم هستش. مردم در هر کاری اگر حضور داشته باشن و شرکت داشته باشن و نقش خودشون رو به خوبی ایفا بکنن، در واقع به نوعی بسیج اونجا حضور داره. خب ما یه تشکیلات رسمی و سازمانی و ساختار حکومتی داریم. مسئولیت ها معلومه، ما بین قوا تقسیم شده، نهادها دستگاه هایی هستن، وظایف خاصی رو دنبال میکنن. پس اینجا نقش مردم و بسیج که در واقع از مردم برخواسته و شکل گرفته چی خواهد بود؟ علی القاعده در جایی که انتخاب باشه، خب اون مردم هستن و همین دستگاه‌ها و همین قوا رو، حداقل دو تا از قوا از سه قوا رو در واقع با انتخاب مردم معلوم میشن و حضور پیدا میکنن. ولی ما میدانیم که همه حرکت‌های بزرگ با ساختارهای مشخص و چارچوب‌های قانونی پیش نمیره. سیل اخیر رو همه در ذهنمون داریم. تا بخواد حکومت و سیستم دولتی و دستگاه‌هایی که اصطلاحاً باید وظایف قانونی خودشون انجام بدن حضور پیدا کنن و کنار مردم باشن و کمک بکنند، زمان می‌برد. مخصوصاً که به تعطیلات خورده بود. ولی دیدیم که گروه‌های خودجوش مردمی از جمله نیروهای خوب بسیجی ما در کمترین فرصت خودشون رو رسوندن. حداقل کاری که کردن در کنار مردم سیل زده و کمک حالشون بودن که اونا رو از اون گرفتاری اولیه نجات بدن. اینو به عنوان یه مثال زدم که پس بسیج برای روزهای خاصه، برای کارکردهای خاصه، برای نقشهای خاصه، برای جایی که خلع وجود داره، کسی نیست که اون مشکل و اون مسئله رو حل کنه یا اون مسئولیت جلو ببره. یعنی همیشه بسیج نمونده که اتفاقی بیفته که بعد بخواد ورود پیدا کنه. نه، پیشبینی میکنه بسیج، آینده رو میبینه. یکی از مبانی تشکیل بسیج ضرورته. پیروزی ما ضرورت داشت که مردم بیان بسیج بشن و آمدن و انقلاب ایجاد شد، استبداد رفت و ضرورت انقلاب ما اینطور تکلیف کرد که مردم بیان و از انقلابشون دفاع بکنن. به همین خاطر میتونیم به عنوان یکی از مبانی اصلی تشکیل بسیج ضرورت حفظ پیروزی و حفظ انقلاب در این، اگه بخوایم سال 42 رو بگیم، حدود مثلا 65 سال گذشته.
و سرکار خانم دکتر سمیرا خطیبزاده، مدیر فضای مجازی سازمان بسیج جامعه زنان کشور. سرکار خانم دکتر خطیبزاده سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگو فرهنگی ما.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمان خوب برنامه و همه شنوندگان برنامه رادیو گفتگو. امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه گفتگو فرهنگی تشریف آوردید. سرکار خانم دکتر خطیبزاده، فضای مجازی در سازمان بسیج چند وقت تشکیل شده؟
حقیقتا من از روزی که وارد سازمان بسیج مستضعفین شدم ما بحث فضای مجازی رو داشتیم. از زمانی که بحث فتنه 88 سال 88 در واقع ایجاد شد و لزوم بصیرت افزایی مردم کشورمون به خصوص بسیجیان در اتفاقاتی که در کشور میفته بیش از پیش احساس شد، یه قرارگاهی تشکیل شد به اسم قرارگاه بصیرت. این در واقع با همین عنوان که میخواست تأکید در واقع زیادی داشته باشه بر لزوم بصیرت افزایی و آگاهی بخشی به کلیه مردم به خصوص بسیجیان کشور. تحت عنوان قرارگاه بصیرت در واقع از همون سال ایجاد شد، اما به مرور که ما به سمت جلو حرکت کردیم این از حالت فقط یک قرارگاه دیگه خارج شد. ما امروز در واقع در اون ارکان اصلی سازمان بسیج مستضعفین سازمانی رو به اسم سازمان فضای مجازی داریم که خودش باز از معاونت‌های مختلفی تشکیل شده و به صورت کاملا حرفه‌ای هدفمند تو انواع قسمت‌هایی که مربوط به فضای مجازی میشه، از شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها و قسمت‌های دیگه داره کار تخصصی انجام میده.
یعنی در واقع شما در فضای مجازی حضور فعال دارید، درسته؟
بله. و حالا سازمان خود ما که بسیج جامعه زنان کشور هست، یعنی تمام اقشار و معاونت ها باز بخش فضای مجازی دارند. یعنی الان قشر مثلا بسیج جامعه زنان و اقشار دیگه هر کدوم باز به صورت مجزا دارای یک مدیریت و بخشی به اسم فضای مجازی هستن که در واقع زیر مجموعه همون سازمان فضای مجازی مأموریت های خودشون رو انجام میدن.
درسته. من در قسمت بعدی صحبتامون با هم دیگه حتما در مورد عملکرد و کارکردهای شما در فضای مجازی صحبت خواهیم کرد. حاج آقای طهماسبی، من خواستم ازتون خواهش کنم که اگر امکان داشته باشه ما الان از 5 آذر 1358 که به دستور حضرت امام خمینی سازمان بسیج تشکیل شد و بسیج 20 میلیونی به هر حال تشکیل شد، تا الان ما 4 دهه رو در قالب عملکرد و کارکرد بسیج داشتیم. براتون امکان داره که برای شنوندگان ما در واقع این 4 دهه و 4 بخش رو تبیین بکنید؟ تو این 40 سالی که از تشکیل بسیج میگذره، کارکردهای بسیج چه نحوی بوده، به چه حالتی بوده که الان که سال 1398 هستش و ما در سال 1398 قرار داریم، کارکردهای بسیج در واقع کجا شروع شد و به کجایی که الان هستیم رسیده؟
بله، من خودم سال 1358 جزو اولین کسایی بودم که دریافت کردم فرمان حضرت امام رحمت الله علیه رو و تلاش کردم که نقشی داشته باشم، لذا کاملا در پوست و گوشت من عجین شده موضوع بسیج. اولین کارکردی که بسیج در دهه اول به ویژه در سال 58 داشت این بود که حداقل آموزش ها رو ببینه، یعنی یه میدون تیر، خیلی ممکنه خنده دار باشه، یه میدان تیر، یعنی تلاش میکردن بچه ها رو ببرن در یه جایی اسلحه رو ظرف مثلا 1 ساعت نیم ساعت 3 رو به اینا بگن این برنوه یا این جسه است، چون موقع اینا بود، و بعد فشنگزاری و سیبل و مثلا 10 تا هم شلیک کنن. این اولین اقدامی بود که در بسیج، و شما فرض کنید که اون موقع که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که ما باید ارتش 20 میلیون داشته باشیم، 1 میلیون نفر داوطلب بشن که بخوام بیان تو این میدون تیر. هیچ سازمانی، هیچ دستگاهی، هیچ تشکیلاتی این آمادگی رو نداشت که این 1 میلیون نفر رو ظرف مثلا 1 ماه ببره میدون تیر. فقط میدون تیر یعنی به اندازه مثلا 1 روز بخواد برای 1 نفر وقت بذاره. خب ما تهدیدای اون موقع داشتیم، دشمن محاصره اقتصادی رو ابتدا شروع کرد همون سال 58، بعد نافاش آورد تو خلیج فارس، لذا این آمادگی و این سلحشوری و این در واقع روح روان مردم ما در ایران که آماده باشن برای همچه صحنه هایی، یکیش میشد بحث همین آمادگی نظامی و دفاعی که حضرت امام همون موقع بحث ارتش 20 میلیونه اسم ارتش بود. نکته دوم حضوره. خب ما در پاوه درست نیروهای ارتشی ما، سپاهی ما، دکتر چمران، شهید دکتر چمران، ولی نیروهای بسیجی نقش بسیار مهمی داشتن. حالا شما پاوه به عنوان یه نمونه است، ترکمن صحرا اون موقع که ضد انقلاب و عوامل در واقع دشمن آمدن اونجا و حالا یه کارهایی کردن، قتل‌عام‌های انجام دادن، اون یه مدلشه. ما در انزلی داشتیم، در تبریز باز متاسفانه ضد انقلاب، در کردستان که خیلی مفصل، این حضور داوطلبانه نیروهای بسیجی در کنار نیروهای رسمی نظامی یا انتظامی کشور، این یکی از اولین کارکردها، یعنی برقراری امنیت. خودش یه چیز مختصر یاد گرفت و بعد ورود پیدا کرد که امنیت در کشور. ما فرمایشات ولی فقیه مقام آزاد رهبری روز شنبه در شروع درس فقهشون در خصوص گرانی بنزین و حالا مسائلی که تو این 2 روز وجود اومد، یکی از نکات بسیار مهمی کهشون فرمودن گفتن امنیت خیلی مسئله مهمیه. اون موقع اولین کار کرده بسیج بحث امنیت بود، بعد از اینکه خودش باید به یه حد مناسبی میرسید. حالا کارکردهای دیگه هم در دهه اول داشتیم، از جمله ما برخورد کردیم به مسئله جنگ. جنگ که شروع شد، ادامه مبحث امنیت آمد به دفاع از انقلاب، نظام، جمهوری اسلامی و خاک کشورمون که بسیجی ها و داوطلبین، چون خیلی اون موقع عنوان بسیج هم نداشتن ولی تفکر بسیجی داشتن، روحیه بسیجی داشتن، و آمدن در کنار نیروهای نظامی و انتظامی ما تا سد بکنن جلوی پیشرفت دشمن به داخل مرکزیت کشور، مخصوصا خوزستان و کرمانشاه و ایلام و کردستان و آذربایجان غربی. حالا در بخش جنگ ما ابتدا حضور خودجوش رو میبینیم که اصطلاحا بسیج اعزام داشتیم فقط برای اینکه جلوی دشمن رو بگیریم، ولی تو ادامه این کارکرد بسیج در جنگ کارکرد تخصصی پیدا کرد. یعنی روزهای اول بچه ها فقط دنبال این بودن که یه تفنگ گیر بیارن، یه نارنجکی و نذارن دشمن وارد شهر خرمشهر بشه. بعد یاد گرفتن که مجروح داریم، این مجروح باید چیکار کرد. خانم سید زهرای حسینی در خاطراتش در کتاب دا میگه بعد از چند روز که من در حالا اون موقع مثلا قبرستان خرمشهر، موقعی که کمک کردم زنان شهید رو کمک کردیم و دفن کردیم، غسل و کفن و غیره رو دفن کردیم، بعد گفتم حالا برم ببینم که دیگه چه کاری از دستم بر. رفتم دیدم مجروحین بدون حساب کتاب فقط اینا رو میخوام برسونن به آبادان. تو این فاصله اول شهر خرمشهر یا بیرون شهر خرمشهر تا آبادان مثلا حدود 18 کیلومتر راست، تو این مسیر بسیار کند با امکانات ضعیف این مجروح در سر خونریزی میمرد. گفتیم پس بیم این وسط راه یه پست امداد بزنیم و سعی کنیم. بعد گفت میگه پیش خودم گفت خب ما چیزی بلد نیستیم، یعنی چیکار کنیم، چجوری باید. یه پزشک از شیراز اومده بود، خواهش کردیم آمد به ما امداد اولیه رو یاد داد ظرف مثلا 24 ساعت. بعد یه عکاسخونه‌ای بود روبروی مسجد جامع، رفتیم عکاسخونه رو تبدیل کردیم به پست امداد، مجروحین می آوردن اونجا، زخماشون رو خوب می‌بستیم خونریزی کمتر بشه، او کارای خیلی مقدماتی و از اونجا دولت اعزام می‌کردن. ببینید بسیج اینطوری ریزه 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 وارد موضوعات تخصصی شد و کارکردهای تخصصی رو یاد گرفت. البته زمان برد، تجربه کسب کرد. بعد متخصصین آمدن، ما روزهای اول نمی‌دونستیم سنگر چیه، خاکریز چیه، میدان مین چیه، خدمتتون عرض کنم خمپاره، RPG، یکی یکی یاد گرفتیم. بعد متخصصینی آمدن به ما یاد دادن، یعنی به بسیجی ها یاد دادن. ما موقعی که به انتهای جنگ رسیدیم، یعنی سال 1367، بسیجی های ما تو توپخانه سرآمد بودن، در گردان های در واقع خمپاره ما سرآمد بودن، تو تخریب. یکی از دوستان من میگه که من روز اول موقعی که یه چیزی پیدا کردم نمیدونستم چیه، شروع کردم باش بازی کردن، بعد یه عزیز ارتشی داشت از جا رد میشد داد زد مینه والمر، مینه والمر، همه تازه فهمیدیم این مینه، داشتیم باش بازی میگردیم. بعد میگو به تدریج انقدر متخصص شدم که در میدان مین، تو میدان مین واقعی خم نمیشدم مینهای گوجه‌ای و واکسی و امثال اینو با دست بردارم، با نوک کفشم میزدم لب این مین، میپرید بالا میگرفتم و خونساش میکردم. یعنی از یک نقطه جهل 100% نسبت به مین، بعد میشه فرمانده یه رده تخصصی تخصصی پاکسازی مثلا مینهایی که دشمن اونجا گذاشتن. من اینا رو به عنوان مثال دارم عرض میکنم که کارکردهای بسیج خیلی وسیعه. ما نیروهای بسیجیمون، حالا من شهید همدانی رو عرض میکنم، توفیق داشتم که در کنارش بودم تو کربلای 5، دو تا بسیجی داشت، فکر میکنم 17 سالشون نشد، ولی اینها دل شیر و آمادگی 100% با بیسیم در کنار شهید همدانی، خواب نداشتن اینا. خب این بسیجی 17 ساله کجا یاد گرفته با سیستم مخابراتی کار کنه؟ ولی میاد یاد میگیره، کد رمز یاد میگیره، میدونه در خط مقدم چیری باید موضوعاتو انتقال بده که دشمن متوجه نشه و خستم نشه. با کی؟ با شهید همدانی که اصلا نمیدونست خستگی چیه. حالا اگه لازمه باز من این کارکردها رو در دهه اول هی توضیحاتی بیشتر میدم، میخوام چون استفاده کنم و فرموشه
انشالله تو قسمت بعدی برنامه حتما در خدمتون خواهیم. خانم دکتر خطیب زاده، شما مدیر فضای مجازی سازمان بسیج زنان کشور هستید. خیلی ها میگن که فضای مجازی، کارکرد بسیج، فرهنگ، چون فضای مجازی مدیا، اون هم سوشال نتورک مارکتینگ، حالا یا سوشال مارکتینگ یا مدیا مارکتینگ یا هر چیزی که بخوایم اسمش رو ما بذاریم، کارکردش کارکرد پست مدرن هستش و با عملکرد بسیج و فرهنگ بسیج همخونی نداره. من میخوام از شما خواهش کنم بگید که برای زنان جامعه بسیج کشور ما این کارکرد رو چجوری تبیین میکنید، باهاشون چجور صحبت میکنید که به این نتیجه برسن چرا اتفاقا تو این فضای مجازی میتونن کار کنن، میتونن تو حوزه سواد رسانه خیلی کار بکنن و میتونن به دستاوردهای خیلی خوبی برسن.
اتفاقا عملکرد فضای مجازی بسیج و به خصوص حالا سازمان خودمون، چون من اشراف کامل دارم، نشون میده که زنان بسیجی ما به اهمیت این جبهه و این کارزار جدید کاملا واقف هستند و فهمیدن که امروز در واقع جبهه جنگ با بسیاری از در واقع عناصر دشمن در بحث نفوذ در بستر فضای مجازی تعریف شده. من حالا اشاره بکنم به اقداماتی که ما در این زمینه حالا چه به عنوان خودمون ستاد و چه استانها و رده‌های تابعمون دارن انجام میدیم تو این عرصه. مثلا ما از سال 82 وارد فضای سایت شدیم. اون زمان شاید تو حوزه تخصصی زن و خانواده کسی به صورت مجزا سایت خبری نداشت. ما در واقع اون زمان سایت خبریمون تأسیس شد با حالا بضاعتی که بسیج داره. قطعا خب شاید خیلی امکانات و بودجه آنچنانی در اختیار نداشتیم، اما با یه سری خبرنگارانی که کاملا با روحیه بسیجی که تولیدات بسیار خوبی رو داشتیم. من الان اون سایت ما همکنون تا امروز هم فعال هستش. من اگر بخوام گزارشی از عملکرد همین در واقع سه ماهه دوم یعنی تابستان 98 به شما بدم، در طول این مثلا فصلی که گذشت همین سایت ما و یک سایت ما 100 خبر تولیدی داشته و حدود 1000 خبر بازنشری، 5 بیانیه، 24 تا یادداشت، 34 تا گزارش، 20 تا گفتگو و 13 گزارش تصویری. یعنی ما یکی از سایت هامون فقط به عنوان نمونه که در حوزه تخصصی زن و خانواده کار میکنه و وظیفه خودش رو تولید محتوا در عرصه رسانه و فضای مجازی میدونه. حالا موضوعات مختلفی که در حوزه زنان تعریف میشه، گاهی هست بحث حجاب و عفاف هست، گاهی مواقع هست شما باید با یک خانم ورزشکار موفقی که روی سکوی قهرمانی دنیا رفته و افتخاری رو کسب کرده و از اون سمت به حجاب و ارزش‌های خودش معتقده یک مصاحبه بگیرید و اون رو انعکاس بدید. گاهی مواقع هست یک گزارش تصویری از یک حالا راهپیمایی و حضور خانم‌ها و بانوان در اون در واقع راهپیمایی هست. گاهی مواقع در مورد مسائل مختلف حوزه زنان، بحث تحریم بنیان خانواده، بحث‌های پزشکی، بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و همه اینها ممکنه یادداشت بنویسید و خلاصه در عرصه‌های مختلف ما تولید محتوا داریم. فقط هم به بحث سایت در واقع خلاصه نمیشه. مثلا ما پیامک‌های ارسالی داریم. در همین فصل تابستان حدود در واقع ما 112,000 پیامک ارسال کردیم. پیامک‌هایی که در واقع یک گزیده‌هایی از خود مطالب تولیدی و گاهی هم مطالبی هستش که در حوزه زنان در واقع تاثیرگذار هست. بعد مخاطب این محتواهای ما فقط خانم‌های بسیجی نیستن. کاملا در بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تعریف شده و هر فردی، چه از خانم چه آقا که تمایل داشته باشه، میتونه دسترسی داشته باشه. حتی ما در بستر شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستیم. یعنی فقط دامنه فعالیت خودمون رو به سایت محدود نکردیم. چندین سال هستش که کانال هایی هم با اسم همین سایت ها یا اسم هایی دیگه تو بستر شبکه های اجتماعی ایجاد کردیم و روزانه مطلب بارگذاری میشه. و یکی دیگه از عرصه های خیلی مهمی که بسیج در اون وارد شده بحث در واقع گردان های سایبری هست. گردان های سایبری بسیج چیزی بود که حتی دشمنان هم به موفقیت اون در واقع اعتراف کردند که در فضای توییتری داره به صورت کاملا هدفمند از خود در واقع چه زنان و چه مردان بسیجی که به صورت داوطلبانه در این عرصه کار میکنن. ما حتی نمونه موفق این رو در اربعین دیدیم که در واقع کاملا هم رسانه‌ای شد. هشتگی که توی اربعین در واقع طراحی شده بود به عنوان حب الحسین یجمعونا توانست در عرصه فضای توییتر جهان به ترند اول دنیا تبدیل بشه. درسته. که این نشون دهنده اون اقتدار سایبری هستش که بسیج تونسته قابلیت‌های خودش رو در سال‌های اخیر کسب کنه. حالا باز هم مطالب هست اگر
شد در قسمت‌های بعدی در خدمتتون هستیم. این بحث حب الحسین یجمعنا که در موردش صحبت کردین، خانم دکتر، من یادمه که رسانه‌های در واقع خارجی خیلی روش ورود پیدا کردن و خیلی دربارش صحبت کردن، خیلی هم جواب داد. حالا شاید در قسمت بعدی صحبتمون در خدمتتون هستیم.
ای بسیجی که از زلال جام ایمان سرخوشی، دشمن ایران چو خاشاک است و تو چون آتشی،
در نبرد سر چشان تیر دل هنگام جنگ، دیو ظلمت را چو تیغ صبح در خون میکشی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
خب تشکر میکنم از همکاران عزیزم که این نماهنگ خیلی زیبا رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردم. اگه اجازه بدید من صحبتام میخوام با حاج آقای طهماسبی ادامه بدم. حاج آقای طهماسبی، شما تو قسمت قبلی صحبتتون درباره عملکرد بسیج در دهه اول و دهه 60 در واقع صحبت کردید. من میخواستم ازتون خواهش کنم اگه امکان داره کارکرد بسیج رو در دهه های 70-80 و الان که 90 هم هستیم نمودش صحبت بکنید. برای شنوندگان ما هم جای سوال هستش و هم جای پارادوکس های مختلفی که در واقع خب بسیج شروع به کار کردش سال 58، حالا به اقتضای دوران جنگ یک سری عملکردهای نظامی داشت، بعد از اینکه جنگ تمام شد بسیج تمام نشد، بسیج تا الان هم هستش، صلابتش رو داره، پایداری خودش رو داره، ریزش ها و رویش های مختلفی رو داره، اما نقطه عطفی که داره این هستش که بسیج همچنان جوانانی رو به خودش جذب میکنه که اکثریت قریب اتفاق کارشناسان و جامعه شناسان اعتقاد دارن که جوانان خالص و مخلصی هستن که همه جوره حاضرن پای همه چی وایسن. ممنونتون میشن در مورد این موضوع صحبت بفهمید. صحبت شما. قبلیتون رو در واقع تکمیل بکنید و این صحبت رو ادامه بدید.
در دهه 60 من یه تکمیلی دارم. خب ما هم در پشت جبهه بسیجیامون معجزه می آفریدند، اما از مردها و زنان ما، دختران ما، مادران ما، پدران ما که در پشت جبهه بودن و اما از خود بسیجی ها که حالا بازم در سطوح مختلف سنی در جبهه بودن، این انسجام و این هماهنگی و همافزایی که این دوتا جبهه با هم دیگه داشتن بسیار بسیار مؤثر بود در اینکه 8 سال دفاع کنیم، 8 سال مقاومت کنیم و اجازه ندیم دشمن به خواسته هاش و اهدافش برسه.